أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل از شروع بحث اشاره کنیم به اتفاق بسیار بزرگی که دیروز اتفاق افتاد و همچنان ادامه دارد، و اون انتقال مقاومت اسلامی در فلسطین از مرحله دفاع به مرحله هجوم. این اتفاق مبارکی است. در آیه کریمه قال رجلان من الذین انعم الله علیهما ادخلوا علیهم الباب فَإِذَا دَخَلْتُمُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. وظیفه مبارزه تهاجمی در این آیه تعیین شد. من در صحبت‌هایی که با بعضی از دوستان فلسطینی سابقا هم داشتم به اونها میگفتم شما به مرحله هجوم منتقل شوید، اگر هجوم کردید پیروزی از آن شماست. این وعده الهی ما میبینیم که در این روزها، در دیروز و امروز، به حمد الله محقق شد. خدا همونطوری که فرمود لا یخلف المیعاد، و به طور حتم این پیروزی همچنان ادامه خواهد یافت تا آزادی کامل فلسطین بیاری خدا. ما از این فرصت استفاده میکنیم، از آوزه علمی قوم، دست مودت و نصرت به دوستانمون در مقاومت اسلامی فلسطین دراز میکنیم. با اونها خسته نباشید و آرزوی توفیق عرض میکنیم و اعلام آمادگی برای ارائه هر گونه نصرتی میکنیم. ما در ایران، جوانان ما، ملت ایران آمادگی دارد. زمین فراهم شد، نیاز بود با تمام توان به نصرت برادران ما در فلسطین برخیزد. امروز هم حزب الله هم وارد میدان شده است. امیدواریم در سوریه هم از جنوب سوریه اقدامی بشود. الان نوبت آن است که رزمندگان اسلام در سوریه هم اقدام به آزادسازی جولان کنند. تهاجمی همگونه، و همچنین نوبت آن است که مقاومین فلسطینی در کرانه باختری، در الضفت الغربیه به اصطلاح، اونها هم قیام کنند، صوف خودشون رو پیوسته کنند و یک تهاجم همگانه و همه جانبه از هر سو به این رژیم در حال سقوط و زوال بیاورند، که انشالله سقوط این رژیم علائمش بسیار هویدا شده. اون فرمایشی که مقام معظم رهبری مدت الله العالی در چند سال پیش گفتند، ظاهرا پیش از اون وعده‌ای که آقا دادند اون پیش بینی، مقدمات سقوط این رژیم و زوال اون فراهم می شود. ما برای پیروزی کامل برادران فلسطینی من، برادران حزب الله من در جنوب لبنان، همه مقاومین اسلامی آرزوی توفیق داریم. امیدواریم مقاومت اسلامی در عراق و یمن هم به این مقاومت بپیوندن سریع و نسبت به یاری برادرانشون در فلسطین اقدام کنن از هر طریقی برای اونها میسر است، و انشالله روز پیروزی حتمی نزدیک است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در زکات، این در مقدمات مبحث زکات گفتیم به چند مقدمه میپردازیم. به دو مقدمه پرداختیم. مقدمه سوم ما یه اشاره مختصری به سیر تاریخی تشریع وجوب زکات میکنیم. پرداخته نشده به این سیر تاریخی که زکات چه سیر تاریخی طی کرده است تا به این آیه انما الصدقات للفقراء والمساکین و سایر موارد رسیده ایم. خب این انما الصدقات، آیه انما الصدقات آیه ایست که در وقتی نازل شده که وجوب زکات به مرحله کمالش رسیده، یعنی به مرحله پایانی. ولی پیش از این مراحلی داشته. البته این مراحلی که ما میگوییم مراحل بیان وجوب زکاته، یعنی در مقام اثبات. ما به مقام اثبات که مراجعه میکنیم ببینیم این چند مرحله در مقام اثبات طی شده در متون تشریعی ما. مرحله اول حث بر اصل انفاق بر فقرا است، بدون تحدید دقیق نصابی، مقدار زکاتی. مثل ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. این لا یحض سرزنش کسیست که لا یحض علی طعام المسکین، که به دلالت الالتزامی خودش این حظ بر طعام المسکین است. و آیات زیادی، فاما من اعطا و اتقا و صدق بالحسن و سنیسره لیسر، امثال این آیات که زیادن در قرآنی که اول سوریه بغیره هم همین رو داریم. الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. هم مجموعی از آیات داریم که این آیات از همون اوائل بعثت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روی صلات و زکات تأکید شده به طور کل، و در زکات، در خصوص زکات، به تفاصیل تشریع زکات اشاره ای نشده. هم اشاره ای نشده در مقام اثبات، هم در مقام ثبوت، هم عملا ما نصی نداریم که نشان دهد که رسول اکرم برای انفاق حدی معین کرده باشد، یا بین زکات واجبه و زکات مستحبه رسول اکرم حدی بیان کرده باشد که تا این مقدار واجبه تا این مقدار مستحب. حث بر زکات است. این مقدمه، این اولین مرحله وجوب زکات، حث کلی بر اصل زکات که هم از زکات واجبه یا زکات مستحب، پس حث کلی است بر اصل زکات. مثلا در آیه کریمه يسألونك ماذا ينفقون قل العاف، اینجا مرحله دومه. یعنی در مرحله دوم یه حد وسطی برای انفاق معین شده، چون در تفاصیل اومده است که عفو که اینجا گفته میشه یعنی وسط بین اقتار و اسراف. مثل الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. این بازم مرحله دومه که در مرحله دوم یک حد کلی برای زکات معین شد و مصرف زکات هم علی التعیین معین نشده، بلکه مطلق الفقیر، مطلق المحتاج، مطلق السائل، همه اینها رو شامل میشد. این مرحله دومه. این آیه یسالونه که ماذا ينفقون هم در دو مرحله وارد شده، یعنی ما دو آیه داریم با فاصله چند آیه. اول آمده است یسالونه که ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین واليتامى والمساکین، که اول مورد بیان شده. منتها موردی هم که بیان شده مورد اهم از مورد واجب به مورد مستحب. فللوالدین والاقربین واليتامى والمساکین، چون هنوز وجوب تعیینی یعنی وجوب زکات با حدودش معین نشده بود، اینو اینجوری نازل شد. بعد آمده است یسالو که ماذا ينفقون، دوباره قل العاف. که معلوم میشه این در این در این مرحله دوم هم مصرف زکات الان نحو الاجمال بیان شده بدون فرق بین انفاق واجب و انفاق مستحب، چون للوالدین و الاقربین یه جور انفاق داره، وجوبش از باب وجوب نفقه است نه وجوب زکات متعارف، بخلاف یتاما و مساکین. از این معلومه که این ماذا ينفقون سوال از مطلق الانفاق شده، مراد از این ماذا ينفقون یعنی ماذا ينفقون بالانفاق الواجب، که این انفاق واجب به طور کلی بیان شده، نگفته شده که انفاق واجب این با اون فرقش چیه. للوالدین و الاقربین که مراد از اقربین ظاهرا من تجب علیهم النفقه است، یعنی اولاد و حالا طبقه اول از اقارب اقربین، چون اقرب آمده نگفته قربا به طور کلی، اقربین که شامل طبقه اول میشه. للوالدین و الاقربین بعد میخوند ول یتاما و المساکین، این دو جور انفاقه، انفاق به یتاما و مساکین یا انفاق واجب یا انفاق مستحب، ولی از اون به زکات تعبیر میشه، در حالی که انفاق بر اقربین یا والدین انفاقش از باب وجوب نفقه اوناست. به هر حال معلومه که این مرحله دومی است از مرحله تشریع زکات که به طور اجمال به تدریج ذهن عمومی جامعه اسلامی آماده میشه برای چی؟ برای ایجاب زکات. تا مرحله سوم که میرسد اون آیه خود من اموالهم صدقتن. حالا قبل از که مرحله سوم برسیم بد نیست در همون آیه یسالون که ماذا ينفقون تأملی بکنیم. در مجموع البیان آمده نزلت فی عمر ابن الجموح که از صحابه پیغمبر بود. این عمر ابن جموح مرد بزرگواری بوده، با اینکه پیر مرد بوده این در جبهه شهید میشه در رکاب رسول خدا صلی الله علیه و آله. نزلت فی عمر ابن الجموح و کان شیخا کبیرا. این عمر ابن الجموح از اونهایی است که شایسته است به طور مستقل کسی برای شرح زندگانی تدوین کند، چون هم در انفاق خود پیش قدم شده که از رسول خدا، یعنی هم در جهاد مالی هم در جهاد به نفس، چون بعد هم میره جبهه شهید میشه همین عمر ابن الجموح، و داستان شهادتش هم داستان بسیار تکندهنده ایست. پیرمرد هم بوده. میگه نزلت فی عمر ابن الجموح و کان شیخا کبیرا ذا مال فقال یا رسول الله بماذا اتصدق، چه چیز رو صدقه بدهم در راه خدا، و على من اتصدق، فانزل الله هذه الآیه یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم، اول من على من اتصدق رو بیان کرده خدای متعال، بعد در چند آیه بعد و یسألونک ماذا ينفقون قل العاف که ماذا اتصدق رو جواب داده است. قال الحسن، بنابراین در مجمع آمده، المراد بهی نفقه التطوع على من لا يجوز وضع الزکات عنده. میخواد بگه این یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتام والمساکین، این به جامع زکات، به جامع زکات مطلوب اشاره دارد، اعم از زکات مستحبه و زکات واجبه. برای اون کسی که زکات او واجب است زکات واجب باید به او داد، به اون کسی که زکات واجبه برای واجب نیست به زکات مستحبه اشاره دارد. میفهمد از سؤال و المراد به نفقه التطوع على من لا يجوز وضع الزکات عنده و الزکات لمن يجوز وضع الزکات. لا يجوز وضع الزکات عنده اشاره به اقربین است، یعنی به اقربین که چون نفقه برای واجب است، زکات دادن به آنها جایز نیست. اشاره به آن است. و زکات لمن یجوز وضع الزکات عنده فهی عامه فی الزکات المفروضه و فی التطوع. این حرف این مفسر است. بنابراین این دو مرحله از وجوب زکات یا بیان وجوب زکات که تو این دو مرحله ببینید که به تدریج در شارع مردم رو آماده میکنند برای چی؟ برای اون زکاتی که زکات مفروضه دارای حدود و دارای موازین خاص است. از ابتدا فقط حث عام بوده، بعد یواشش این حث قوی تر میشه، به حث داله بر وجوب هم میرسد، منتها نه خاص به وجوب، اعم از وجوب غیر وجوب. بعد میام مرحله سوم. مرحله سوم مرحله این آیه خود من اموالهم صدقتا تطهرهم و تزکیهم بهاست. خب این مرحله سوم که امر به خود آمده، اولا خب اینجا اشاره به زکات واجبه از قطعا، چون خود امر است و دلالت بر وجوب میکند. وقتی اخذش واجب باشه معلومه شه عطایش هم واجب است که اخذش واجب میشه. لیکن اینجا یه نکته ای وجود داره. این نکته نکته ایست که ما باید بهش بپردازیم، درچه معمولا از این نکته آنچه عبور شده بهش خیلی توجه نشده. اینجا امر به رسول الله است، به ما هو حاکم صلی الله علیه و آله. این نکته مهمی است که ما رسول الله رو به چه صفت میشناسیم؟ آیا رسول الله و رسول الهی صلوات الله علیه اجمعین و صلی الله علی محمد و آله اللهم صل على محمد و آل محمد، آیا اینها مبلغین عن الله هستند فقط؟ یعنی کارشون ابلاغ امر و نهی الهی است همین؟ یا کارشون علاوه بر ابلاغ هم ابلاغ است هم اجراء امر الهی؟ خب از آیات کثیره قرآنی به دست میاد که علاوه بر ابلاغ اجرا هم کار اونهاست، منتها اول به اونها دستور داده میشه که شما بیاد ابلاغ کنید مقام فرمان روایی خودتون رو ابلاغ کنید. این که گفته میشه ما عند الرسول الا البلاغ، این یعنی رسول در اجرای حاکمیت خودش مردم رو اجبار نمی کند بعد اینکه حاکمیت من را بپذیرید. اقامه حکومت اسلام در بدو اقامه بل اجبار نیست، بلکه به دعوه است، بل ابلاغه. اونطور که این آیه خیلی روشن می کند این مطلب رو. قل اطیع الله و الرسول، در سوره نور است آیه. قل اطیع الله و الرسول فان تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. بس إن إلا البلاغ بلاغ چیست؟ بلاغ أطيعوست. ما يوقف گفته بودیم که اصلا حوزه ها کاری غیر از سیاست ندارن. حرف درستی سینا. بعضی از افراد بی اطلاع که ما امروز همه مجتهدن به حمد الله، طرف لا یعرف الهر من البر و در همه مسائل اسلامی دخالت میکنه، در همه چیز نظر میده. دیدم در یکی از این همزاد سایت های کسانی که انقلاب به حق بگردن و حق دارد، انقلاب اونها رو بزرگ کرده، سمه انقلاب اونها رو جایگاه داده، در اعتراض این صحبت ما نوشته بود که خب مقام معظم رهبری گفته از حوزه کارشون تبلیغه، شما چرا بالاخره به حرف آقا حرف زدید؟ نه حرف آقا رو بیفهمن نه حرف خدا و پیغمبر. بله حوزه ها کارشون تبلیغه، اما تبلیغ چی؟ تبلیغ همین که مردم خدا فرمان روای شماست، رسول فرمان روای شماست، به فرمان خدا و رسول تن بدید. ابلاغ اینه دیگه. این همه سیاست. اصلا ما چیزی غیر سیاست تو حوزه داریم؟ همه ی حرف ما تو حوزه ها این است که بابا فرمان روا خداست، بعد از خدای متعال برای فرمان روای روی زمین رسول اکرم رو معین کرده، بعدم امام معصوم، بعدم در زمان غیبت خدا از مقام فرمان روایی استعفا نداده و نمیتونه استعفا بده، نمیتونه استعفا بده. مثل این است که خدا از خداییش استعفا داده، تا حالا گفته من خدا هستم، حالا میگه خدا حافظ شما، ما خسته شدیم دیگه از این فرمان روایی. این معقول نیست. میگه میشه در زمان غیبت خدا فرمان روایی نکنه؟ پات فرمان روایی کنه باید چی باشه؟ باشه باید امام معصوم نائب داشته باشه که این نائبش بیاد چیکار کنه؟ بیاد فرمان خدا رو اجرا کنه. قل اطیع الله و الرسول، اصل این اطیعوه. در آیه دیگر چی میفرماد؟ میفرماد ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. ما همه رسول رو برای چی فرستادیم؟ برای اینکه فرمانشون برده بشه، برای فرمان روایی. در سوره شعرا از قول بسیاری از رسول الهی آمده که می‌فرماید انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعونی، یعنی منو اطاعت کنید. اگر بنا بود رسول فقط ابلاغ کننده باشه باید بگید فاتقوا الله و اطیعوه، من فقط ابلاغ میکنم، میگم بابا خدا رو اطاعت کنید. حالا شما اطاعت کردید نکردید به جهنم، اگر اطاعت نکردید بهشتم اگر اطاعت کرد. نه این نیست. میگه اطیعونی، من رو اطاعت کنید، یعنی من میگم که من دارم ابلاغ میکنم. چی رو ابلاغ میکنم؟ من اطیعونی رو دارم ابلاغ میکنم، کارش اینه، ابلاغ این. آدم های کم سواد یا بی سوادی که دخالت بود در همه چیز میاد اینجوری نه حرف آقا رو میفهمه، نه حرف دین رو میفهمه، نه حرف قرآن رو میفهمه. بله ما، بله ما در حوزه ها کارمون ابلاغ، تبلیغ، تبیینه. اما تبلیغ و ابلاغ چی؟ همین تبلیغ و ابلاغ، این که مردم دین این سیاسته، سیاست این دینه، خدا فرمان رواست، فرمان روا دست خدا بشه، دست جانشین خدا از رسول و امام معصوم، نائب امام معصوم. همین رو باید ابلاغ کنیم. ما اصلا ابلاغ چیزی نداریم. همه فقهمون علم امر و نهی الهی است، علم فرمانه و فرمان این سیاست. همه علم فقه ما علم حکمه، حکم الهی است. حکم یعنی چی؟ یعنی سیاست. حاکم یعنی کی؟ یعنی صاحب قدرت سیاسی. اصلا بحثمون هم میگه ما تو فقه و اصول چیزی غیر از حکم داریم. تو فقه حکم خدا رو بیان میکنیم، تو اصول هم روش استنباط و دستیابی به این حکم بحث میکنیم. تمام شد. در علم کلام و فلسفه هم مقدمات اثبات اینکه خدا، اصلا فلسفه ای که ما میخوانیم این رو بدانند. همونهایی که با فلسفه مخالفند که نمیفهمند با چی مخالفت میکنن، واقعا نمیفهمند. همونایی که فرق بین فلسفه و کلام رو کمتر متوجه. آقا ما در فلسفه درباره مبدأ و معاد بحث میکنیم، این درباره این بحث میکنیم که خدایی وجود دارد که این خدا باید فرمان روا باشد. اینو دیگه شما اگه فلسفه ندانید، اگر علم استدلال بر اثبات مبدأ رو ندانید و ندانید مبدأ چه کار است، خدا چه کار است، اینو ما کجا باید بحث کنیم که خدا چه کار است؟ آیا خدا آفریننده است فقط؟ توحید افعالی یعنی چی؟ که ما در فلسفه بحث میکنیم؟ یعنی همه چیز به فرمان خداست. یعنی در جامعه باید خدا، فرمان خدا باید در جامعه ربا باشه فرمون روایی. این ما تو فلسفه بحث میکنیم، فلسفه درسته منتها نه اون فلسفه یونانی، ما کار به فلسفه یونانی نداریم، منتها علمای ما یه شیوه ای، ما یه بحثی داریم در روش علمی علمای ما در تفاوت با روش علمی این آدم های غربی ماده‌گرای خدا نشناس. اونا وقتی یک مسئله علمی رو بحث میکنن، وقتی هم از دیگری اقتباس میکنن، به دروغ به خودشون نسبت میدن. اسمی از عالمان و اندیشمندان پیشین که از اونها آموختند نمیاره. همین مسئله معروفی که این دکارت نسبت داده میشه که خیلی مثلا پایه فلسفه‌اش بوده، خیلی هم گویی که من میاندیشم پس من هستم. اصلا این حرف رو بو علی سینا مطرح کرده 400 سال 500 سال قبل از دکارت. تو دکارتی چی نمیگه که کی اینا مطرح کرده، من از کی آموختم؟ میره هیچ اشاره ای به فلسفه قبل از خودشون نمی کنن. اما علمای ما فرق داره. این ملا صدرای بزرگ ما وقتی هر مطلبی رو میخواد مطرح کنه، اگر بتواند در کلمات فلاسفه قدیم یه مطلبی رو پیدا کند که این مطلب با حرفی خودش زده سازگار باشه، میگه اونم همینو گفته. این حفظ امانت علمی است. این حفظ امانت علمی است. حمل قول عالمان پیشین بر صحت، گاهی میگه زور میزنه که حرف افلاطون رو یجوری تفسیرش کنه که درستش کنه. این از اون روحیه علمجویی و روحیه سلیم منطقی در طلب علمه. ولذا به حرفای یونانی ها میپردازن، میگن اون حرف هم حرفاییست که شاید با حرفای ما هم سازگار بشه. مثلا عقول اشعره میان کاری میکنند که این عقول اشعره یه جور توجیهش کنند که با موانی ما هم سازگار بشه. حالا کسی این توجیه رو نپذیره، خود نپذیره. اصلا کسی عقول اشعره نپذیره، نپذیره. این اصل فلسفه رو که دیگه سؤال نمیبره. اصل فلسفه بحث مبدأ و معاده. ما وقتی فلسفه رو اینگونه تعریف میکنیم، ملا صدرای بزرگ ما، که العلم به احکام الوجود من حیث هو وجود، خب این پایه اثبات وجود خداست، پایه اثبات مبادی ماست. چه اشکال داره؟ من احکام الوجود علی قسمین، احکام الوجود العام، احکام الوجود خاص. احکام وجود به ما هو وجود، احکام وجود به ما هو وجود خاص. که علوم دیگر احکام وجود به ما هو وجود خاصه، فلسفه احکام الوجود عام. بعد وقتی احکام وجود عام رو میان میپرسن، میگن این وجود عامی که از احکامش نیست، که این وجود یا باید ممکن باشه یا واجب. این حرف غلطیه. یا این مقدمه دین ماست. خب ما باید اثبات کنیم که ما یه وجود داریم که این وجود باید وجوب واجب به ذات باشه، یعنی علت نخواد. این کجاش با دین سازگار نیست؟ این عین دینه. ای با فلسفه مخالفت کن، ای با نمیدونم مسائل سیاسی دین مخالفت کن، ای با این مخالفت کن، ان جهلن یا ان تعصب، نمیدونم والله. هر حال ما به مناسبت رفتیم اینجا، اینو میخوام بگیم که این خود من اموالهم مرحله وجوب زکاتی است که وظیفه حاکمه. اینو مقاسم عرض کنیم که چرا گفتیم شد خود من امواله، چرا نگفت فلیوزکو؟ اون همه آتو زکات داریم، اینجا علاوه بر آتو زکات چی داریم؟ اینجا آتو زکات نیست، اینجا خود من امواله همه. یعنی اصلا وظیفه دارد حاکم که اخذ زکات کند، زکات رو جمع کنه. چرا؟ چون مدیریت جامعه به عهده حاکمه. اینو میخواستیم بگیم که اوامری که به رسول اکرم متوجه هست الا ما قام علیه الدلیل، همه احکام احکامی است که به رسول اکرم به ما هو حاکم متوجه شده. به ما هو حاکم، رسول اکرم حاکمه. فرمان رواست. میگه ما ارسلنا من رسول الى لیوتا. لیوتا یعنی چی؟ یعنی باید فرمانش برده بشه، یعنی فرمان رواست. لذا این خود من اموالهم، این مرحله از وجوب زکات رو میرساند، مرحله که دیگه دولت اسلامی تشکیل شده، جامعه اسلامی شکل گرفته، دولت مسئولیت داره. مسئولیت دولت نسبت به زکات چیه؟ خود من امواله. ولذا دولت اسلامی وظیفه دارد برای زکات رو بگیرد. ما نمیتونیم بگیم خود من امواله اینجا نمیدارم، حالا ما بعدن بیشتر بحثشو میکنیم، بگیم این مثلا خود من امواله ارشاده یا نمیدارم استحبابیه، چون نه مثل همه عوامه وظیفه حاکم هست که بره زکات رو بگیره از مردم، جمع کنه زکات رو. چرا؟ تا بعد در مصارفش صرف کند. ادامه بحث رو انشاءالله فردا ببینیم. و صلی الله علی محمد.